14 کشته و 179 نفر زخمی شدند.
و روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت گروه‌هایی از وزارت جنگ اسرائیل از اوایل دهه گذشته آرشیوهای محلی مربوط به اخراج فلسطینی‌ها را پیدا می‌کنند و اسناد تاریخی زیادی را از بین برده‌اند تا شواهد را پنهان کنند.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حیدری.
به نام خدا و سلام. تیم کشتی آزاد نوجوانان ایران با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 مدال برنز عنوان قهرمانی آسیا را از آن خود کرده. در 7 وزن دوم این رقابت‌ها که امروز در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار شد، برای کشورمان علی عرب در وزن 45 کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در 48، علی قلی زادگان در 51، ساحل یوسفی در 92 و سالار حبیبی در 110 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شدند. عرفان الهی در 60 کیلوگرم نایب قهرمان شد و مهدی ویسی در 55 کیلوگرم بر سکوی سومی ایستاد. در روز نخست مسابقات هم امیر حسین متقی در 60 و امیر حسین فیروزپور در 80 کیلوگرم مدال طلا دریافت کرده بودند. در بخش تیمی این رقابت‌ها ایران با 212 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و تیم‌های هند و قزاقستان دوم و سوم شدند. در ادامه چهارمین روز از 30مین دوره یونیورسیاد در ناپل ایتالیا، نمایندگان کشورمان در تیراندازی صاحب 1 مدال طلا و 1 نقره شدند. در رقابت‌های امروز و در بخش انفرادی تپانچه 10 متر بانوان، درسا عربشاهی و هانیه رستمیان به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان جهان شدند. صحبت‌های مدال‌آوران ایران.
درسا عربشاهی هستم، عضو تیم ملی تپانچه ایران. موفق شدم توی این دور از مسابقات اولین مدال طلای کاروان ایران رو کسب کنم و اولین مدال طلای خودم توی مسابقات برون‌مرزی. سطح مسابقات خیلی بالا بود و امیدوارم که تو بقیه رشته‌ها هم بقیه ورزشکارا موفق باشن.
هانیه رستمیان هستم، عضو تیم ملی تیراندازی رشته تپانچه. تو این دور از مسابقات تونستم مدال نقره رو کسب کنم. سطح مسابقه خب بالا بود، تیراندازی المپیکی بود، نفر سوم تیراندازی المپیکی بود. خوشحالم که تونستم همراه دوستم نفر اول دوم بشیم و برای بقیه اعضای کاروانم آرزو موفقیت دارم.
در آخرین روز مسابقات بین‌المللی بدمینتون ساحل عاج، تیم دو نفره بانوان ایران با سریا آقایی و سمین عابد خجسته در دیدار فینال با پیروزی 2-0 برابر تیم مصر به مقام قهرمانی دست یافت و مدال طلا دریافت کرد. پیش از این سریا آقایی در مسابقات انفرادی این رقابت‌ها موفق به کسب مدال برنز شده بود. تیم ملی فوتبال بزرگسالان و امید در دیداری تدارکاتی در تاریخ 24 تیر در ورزشگاه آزادی به مسافه هم می روند. این مسابقه بدون حضور اهالی رسانه و طرفداران فوتبال برگزار می شود و هنوز ساعت دقیقی برای آن اعلام نشده است.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی مناطق شمال غربی کشور رگبار موقت، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. اصغری کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی افزایش ابر و رگبار موقت، گاهی رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم. همینطور در شرق مازندران و استان گلستان ابناکی و بارش پراکنده رخ میده. دوشنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر و رگبار موقتی، گاهی رعد و برق و وزش باد رو پیش بینی کردیم. همچنین طی 3 روز آینده در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر رشد ابر احتمال بارش پراکنده وجود داره و برای نوار شرقی کشور به خصوص منطقه زابل تداوم وزش باد شدید در بعضی ساعات همراه با گرد و خاک و کاهش دید افق و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. در همین مدت در جنوب سمنان، شرق یزد، شمال و شرق اصفهان، قم، جنوب تهران و مرکز و همچنین در استان خوزستان وزش باد نسبتاً شدید، گاهی گرد و خاک پیش بینی می‌شود. تهران پایتخت امشب حداقل دما رو 23 درجه پیش بینی کردیم.
فردا دوشنبه 17 تیر 1398 هجری شمسی، 5 ذی‌القعده 1440 هجری قمری و 8 جولای 2019 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:11 و طلوع آفتاب ساعت 5:55 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند با بخش خبری شامگاهی رادیو ایران بسیار سپاسگزاریم. شب بخیر و خدا نگهدار.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، یه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه کشی و رنگ فروشگاه های رفاه، با آرزوی رسیدن بلندقامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی، از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
خوبه بدونیم معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین، آلبالو توت فرنگی همیش بالنگ، طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه، چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت‌گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن، به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
شب بخیر کوچولو.
به نام خدا، خدای مهربون، خدایی که شما گلگلیا را آفریده. سلام به روی ماهتون، انشالله همه شما خوب و خوش و سلامتین. خب بچه ها، ببینم شما وقتی چیزی میخورید پوستشو آشغالشو کجا میریزین؟ ها؟ تو سطل آشغال. باریکالله، هزاران آفرین به شما. اما تو قصه ما امشب ببینیم کی هست که آشغالاشو کجا میریزه. وای چی بگم، بهتر قصه رو بشنویم. اسم قصه‌مونم هست سطل زباله مورچه جان. مورچه جان و فیل جان با هم همسایه بودن. مورچه طبقه پایین می نشست، فیل طبقه بالا. خونه اونا یه حوض قشنگ با کاشی های آبی رنگ داشت. دوتا باغچه هم گوشه حیاط بود که مورچه هر روز به باغچه رسیدگی می کرد، به باغچه آب می داد، از گلها و درختها مراقبت می کرد، حیاط جارو می کرد و بعد از اینکه آب پاشی میکرد به فیل جان تلفن میزد که بیا توی حیاط. اون وقت هر دو توی حیاط مینشستن و چای میخوردن و گل میگفتن و گل میشنیدن. خلاصه با هم خوش بودن تا اینکه یه روز فیل جان از دست مورچه دلخور شد، با اون قهر کرد. هرچه مورچه گفت فیل جان دوست مهربان، من و تو با هم دوستیم، با هم همسایه‌ایم، چرا باید با هم دیگه قهر باشیم؟ فیل جان گوش نداد و رفت به خونش و از فردا صبح فیل جان تو خونش می نشست و چی بگم، چند تا هندوانه، 4 تا خربوزه، 3-4 کیلو سیب و می خورد و تون تون پوستا و آشغالاشو میریخت توی حیاط و توی حوض و توی باغچه. مورچه سرشو بالا میکرد و میگفت فیل جان چرا این آشغالا رو توی باغچه و حیاط میریزی؟ مگه حیاط و باغچه سطل آشغاله؟ سطل زباله است؟ فیل جان ابروهاشو بالا مینداخت و میگفت من هر جا که دلم بخواد آشغالامو میریزم، به کسی هم کاری ندارم که ندارم. یه شب که فیل جان از صبح تا شب هی میوه خورد و آشغالاشو توی حیاط ریخت، دیگه خسته شد و رفت که بخوابه. هنوز خوابش نبرده بود که دید در اتاق رو میزنن. تا در اتاق رو باز کرد، وای، همه آشغالای میوه و کاغذ شکلات ها و کاغذ بیسکویت هایی که خورده بود وسط اتاق پخش و پلا شده. فیل جان اول تعجب کرد، بعد مشغول جمع کردن آشغالا شد. اما چه فایده؟ آشغالایی که این چند روز ریخته بود از دستش فرار میکردن و این طرف و اون طرف میرفتن، روی تخت، زیر تخت، توی کمد لباسا، وای، توی یخچال. فیل که خسته شده بود فریاد زد برین از اینجا برین، اما صداش و آشغالها نمیتونستن بشنون. فیل جان شروع به جیغ زدن کرد. با صدای جیغش از خواب پرید. اتاقش تمیز و مرتب بود، از بوی زباله خبری نبود. فیل جان فهمید که خواب دیده. با خودش گفت چه خواب وحشتناکی بود، من این چند روز چقدر مورچه جانو اذیت کردم. بعد رفت توی حیاط، همه زباله ها رو جمع کرد، حیاط رو جارو زد و آب پاشی کرد. بعد رفت و یه چای خوش رنگ دم کرد. مورچه جان رو صدا زد و گفت مورچه جان منو ببخش، من کار بدی کردم، قول میدم نه دیگه قهر کنم، نه روی زمین آشغال بریزم. مورچه جانم خندید و گفت تو بهترین دوست منی.
ز
خب ما هم برای هم دوستای خوبی هستیم دیگه، مگه نه؟ وقتی چیزی میخوریم بچه ها پوست و آشغالشو کجا میریزیم؟ یا توی ظرف میریزیم یا میبریم میریزیم توی سطل زباله. آفرین به شما. خب شما هم خوشحالین که فیل بالاخره پی برد که کارش اشتباه بوده. شما هیچ وقت اشتباه نمی کنین. روی ماهتونو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
اینجا یه رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه یه بستنی توی تابستون یا یه چایی تو چله یه زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده ی تو پنچر نشه.
به نام خدایی که زیباست و زیبایی رو دوست دارد. سلام علیکم، وقت شما بخیر مردم عزیز و دوست داشتنی ایران. من قدیمی هستم و روزی به دردت میخورم. فرش های کهنه را مردم گرانتر میخرند. امیدوارم که حال روزگارتون خوش باشه. اول برنامه پردازیم به خبری که خب شاید خیلی از شما شنیده باشیم و قرار ما تحلیل کنیم. خبری که دوست عزیزمون کامران 6 ساله از پرینگستون و اینجور چیزهایی قرار بودش که بیاد و اومد، جابجاش کردن، تشریف آوردن در باغ، ولی وقتی اومدن رسیدن داخل باغ وحششون تو قفسشون، دیدیم سر صورتشون زخمه و نظریه‌های مختلفی مطرح شد. یکی از نظریه‌ها این بودش که خب ایشون انتقاد کردن به اینکه قرار از ایرلند یک شیر دیگر رو بیارن در قفس ایشون و به هر حال وضعیت شیر تو شیری بشه، در کنار همدیگه باشن، خانواده تشکیل بدن. ایشون تاکید داشتن آقا من میخوام شیر مورد نظر رو ببینم قبل از آوردن. یعنی چی بدون اجازه من رفتین شیر آوردین؟ من به هر حال باید با هم صحبت کنم ببینم که ما اختلاف نظر نداشته باشیم، میتونیم زیر یه قفس، سقف یه قفس زندگی کنیم یا نه. توی قفس به هر حال این مسائل هست، دارن رد میشن، ما باید بتونیم حرفای خودمون رو یه جوری مطرح کنیم که آبروریزی نشه. و به هر حال من به مطالعه علاقه دارم، آیا اون ورزش علاقه داره، اینها باید مطرح بشه. و این صورتشو خش انداخته و چنگ زده، یکی از نظریه اینه. نظر دیگه اینه که قبل از اینکه بیاد ایران روزنامه خونده و دیده که در قفسهای شیرا چه اتفاقات عجیبی رقم میخوره و به عبارت یالهاش ریخته، یعنی یک وضعیت دراماتیکی در ذهنش ایجاد شده. چند سال پیش در یکی از شهرهای عزیز ما در قفس شیر زحمت کشیدن دوتا خر بالغ رو و ورزشگاه رو فرستاده بودن داخل قفس شیر، ولی اتفاقی رقم خورد که اصلا شما شاید باورتون نشه و این خبر جدیه. به خاطر اینکه شیرمون این خوی درندگی خودش رو حفظ کنه و از دست نده، همراهش داشته باشه و به هر حال خیلی هم مثل ما آدما آروم نباشه، دوتا خر رو به صورت زنده فرستادن داخل قفس که به هر حال یه مبارزاتی داشته باشه، بقیه سرگرم شن. متاسفانه خرهای عزیز از آمادگی جسمانی بهتری برخوردار بودن، در کسری از ثانیه خر که شیر رو دیده رم کرده و جفتکی حواله صورت ایشون کرده. متاسفانه ما شیر رو از دست دادیم. بله، شاید برای شما باور کردنی نباشه، اما متاسفانه ما شیرمون فاسد شد، یعنی شیرمون مرد، از دست رفت و یک خر عزیز تونست اون رو شکست بده. بعضا از این اتفاقات در جهان هستی میفته. اما اون نظریه که فکر میکنم منطقی تر باشه و دوستان متخصص و کارشناس من هم سهه گذاشتن روش، فکر میکنم یه بخشش برگرده به جابجایی هایی که ما داریم و مسبوق و سابقه از حیوانا رو به خوبی جابجا میکنیم، شاید این هم به اون برگرده. مثلا چند وقت پیش بود ما خبر زندگیری یه سری از گورهای عزیز رو شنیدیم که 10 تا گور رو میخواستن ببرن در یک منطقه و به هر حال بسترسازی کنن که اینها بتونن زندگی خودشون رو ادامه بدن و شرایط خاصی داشته باشن. متاسفانه از این 10 تا گور وقتی زندگیرها رفتن، 5 تا گور، 3 تا کرکس و یه یوزپلنگ رو کشتن. من نمیدونم حالا اون گوراری که کشتن چی بوده، این وسط اینا چرا کشته شدن. یه نظری اینه که اینا رفته بودن وساطت کنن، داشتن رد میشدن کرکس و یوزپلنگ، دیدن دارن اینا رو میزنن، گفتن آقا داداش ولش کن حالا یه کاری کرده اینا، بعد گفتن اینا هم زدن. یه چیز اینجوری بوده دیگه، قاطی شده بودن اینا هم زدن اون وسط. داستان انوری رو در ذهنمون به هر حال بیدار میکنه که گفتش که یه روبایی داشت فرار میکرد، روبای دیگه بهش گفتش که چرا داری فرار میکنی، گفت خرگیر میکنه سلطان، یعنی خرار میگیرن. گفتش که خب تو که روباهی، خر نیستی؟ گفتش میدونم، اما قبل از این که بفهمن چیه اول میکشن بعد نگاه میکنن. خلاصه اومدن یه جوری این قضیه رو مدیریت کنن. اما مشکل اساسی که الان وجود داره مرگ اون 5 تا گور نیست، اینه که 5 تا گور باقی مونده مون هم خیلی وضعیت به هر حال خوبی ندارن. یکیشون گور به گور شده، اون یکی با عصا راه میره تو با. مثلا یه وضعیت بدی دارن گورا، یکیشون گوششون کنده شده. و وضعیتی که اسفناک‌تره و دردناک‌تره اینه که هر 5 تا گور باقی مونده متاسفانه ماده هستن و برای این قضیه که میخواستن یک سازوکاری رو طراحی کنن که ما گور ایرانی منقرض نشه، یه مقدار شرایط رو سخت میکنه که همه ماده هستن. البته مسئولین قولهای دادن و قراره که یک تدابیر رو در نظر بگیرن. خود گورها هم گفتن تمام تلاش خودمون رو میکنیم که به هر حال این اتفاق پیش نیاد، حتما یک گور گوگولی تقدیم بکنن. امیدوارم که از پسش بر بیان. من به نظرم این اتفاق خواهد افتاد، به خاطر اینکه ما مجبوریم که این اتفاق رو رقم بزنیم. شیر بنده خدا هم به هر حال این خبرها و اینها رو شنیده بوده یا در حین جابجایی اتفاق براش افتاده. مهم اینه که ما الان یه شیر ایرانی داریم و قرار یه شیر ایرانی دیگه از ایرلند بیاد در کنارشون قرار بگیره و امیدوارم که شیر ایرانی احیا بشه در ایران. خانم ملیحه خوشحال یک غزلی دارند بر اساس بر حال غزل معروف و بیت معروفی که نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. این رو نقیزه‌ای کردند و پاروده‌ای برش نوشتند، بر شما میخونیم. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، قیمت گوجه چنین یا که چنان خواهد شد. از همان گوجه محبوب سخن میگویم، نوبت گوجه سبز است گران خواهد شد. یاد یاران قدیمش نکند بعد از این، میوه ها خار و او سر به چمان خواهد شد. دلبر خوشبر رویی که ملس بوده و هست، همه را پس زده و سرور و خان خواهد شد. داخل ظرف بلورین که رود با جبروت، صاحب منزلت و نام و نشان خواهد شد. می نشیند به چه نازی به دلارای ما، از لب و لوچه ما آب روان خواهد شد. ریز بوده اگر از بخت بدش، این دفعه بخت او یار شده، جزء سران خواهد شد. کشور دوست شده عاشق و خاطر خواهش، منبع بودجه و سود کلان خواهد شد. قیمتش سر به فلک برده و جمعی نالان، که ببین گوجه چسان قاتل جان خواهد شد. گرچه بازار خراب است و قیمت بالاست، وعده دادند که در حد توان خواهد شد. گفته مسئول گرانقدر به مردم این بار، اندکی صبر که هم قیمت نان خواهد. دکتر محمد رضا ترکی از استادان ناماشنای ادبیات فارسی که در دانشگاه تهران تدریس میکنن و شاعر صاحب آوازه‌ای هم هستند و در کنارش طنز پرداز قابلی هم هستند، شعر طنزی دارن که خدمت شما کسی خسته جان و پلاسیده باشد، که روزی سه نوبت کلاسیده باشد. کسی خیش را چون معلم لقب داد، به هر ساز باید که رقصیده باشد. و شرمنده در پیش اهل و عیالش، و از موجر خود هراسیده باشد. و باید در این روزگار گرانی، سر برج هم آس و پاسیده باشد. و از دست شاگردهای عزیزش، سرش مثل من خوب تاسیده باشد. معلم عزیز است پیش رئیسان، به شرطی که چون ماست ماسیده باشد. امیدوارم که معلمان عزیز همیشه سلامت باشن، مثل خود استاد ترکی سایه‌شون بر سر ما مستدام باشه. از همینجا به تمامی عزیزانی که در مدارس، در دانشگاه زحمت میکشن، چه استادان، چه پرسنل زحمتکش، کارمندان گرامی، همه نازنینانی که برای ترقی علم زحمت میکشن، خدا قوت میگه.